درس البن کل ربوی فی الاسلام استاد مهسمی جلسه پنجم 25 شهریور 1403.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد. مال طیبین طاهرین سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. ما در یک مقدمه فقهی بودیم درباره ربا. قرار بود این جلسه انواع و اقسام ربا رو در فقه اسلام بگیم. ببینید در یک تقسیم بندی کلی اگر بخوایم به ابواب فقهی خودمون دقت بکنیم، در فقه اسلام ربا دو نوع کلی داره، یکی ربای قرضیه، یکی هم ربای معاملیه. ربای معاملی مربوط میشه به همه معاملات در باب اون کالاهایی که غیر عددی هن، یعنی یا پیمانه‌ای هن، مکیل هن، یا موزون هن. یعنی کالاهایی که با پیمانه و کیل کردن معامله میشن یا کالاهایی که با موزونن، یعنی با وزن کردن معامله میشن. ربای قرضی هم کلن ربطی به باب معاملات خرید و فروش نداره، مربوط به عقد قرضه و روی هر نوع قرض و مقروضی میشه پیادش کرد. پس ربا در فقه اسلام یکی در معاملات مطرح میشه و یکی هم در عقد قرض مطرح میشه. ما این دوتا رو یه توضیح مختصری بدیم. اول بریم سراغ ربای معاملی. ربای معاملی یعنی چی؟ ربای معاملی یعنی این که یکی از طرفین معامله میاد یک کالای همجنسی رو که حالا یا مکیل یا موزون هست با اون طرف دیگه معامله با هم دیگه تبادل میکنند با یه زیاده ای. حالا این زیاده در یه جایی زیاده عینیه، یعنی عینش زیاده، در یه جایی زیاده حکمیه، یعنی عینش زیادتر نیست اما ارزشش زیادتره، بهش میگن زیاده حکمی. میتونه زیاده عینی باشه، میتونه زیاده حکمی باشه. طبیعتاً این قسم از ربا ربطی به اون ربای بانکی مستلزم نداره. یکی از راه حلایی که یه دست روشنفکرها پیدا کردن تو دنیا اسلام برای اینکه مسئله ربای بانکی رو حل کنن همینه. میگن آقا اون ربایی که اینقدر خدا میگه اهل الله بی و حرم الربا، این رباست. یعنی ربا معامله مکیل و موزون به زیاده حکمی یا عینی. و میگن تو سیستم بانکداری که ما این کارو نمی‌کنیم، دقت کنین. اومدن این راه پیدا کردن، گفتن ربا یعنی این و بانک هم این کارو نمی‌کنه. اصلا اون ربای قرضی و کلم یکون شیء مذکورا کلا میپیچونن اون رو. راست هم میگن به ظاهر. عرض میکنم حالا چرا میگم ظاهر، چون الان نقش بانک فقط این نیستش که وام بگیره وام بده که. الان آره، این الان در ظاهر برای من فکر میکنم برای فریب روحانیت این کار رو میگم، متدینی رو میخوام گول بزنم، ولی در ظاهر میگن این ربطی به اون ربای بانکی مستلح نداره. پس ما یک قسم ربا داریم، ربای معاملیه که حالا در هر عقدی ممکنه این عقد صلح باشه، هستن ممکنه عقد بی و فرق نداره، این که بگم مصالحه میکنیم. ربا رباه دیگه. بعضی ها میان برای این که هیله کنن از ربا فرار کنن، میگن این بی نیست این صلحه، فرقی نداره. بالاخره این نوع مبادله هر جور شما یک کالای همجنس رو که حالا میگم یا باید مکیل باشه یا موزون باشه، یعنی تعیین کمیتش با پیمانه کردن باشه یا با وزن کردن باشه، به طرف دوم میدی و همون جنس کالا رو به مقدار زیادتری میگیری. مثلا میگه آقا یه تن گندم میده، دو تن گندم به صورت نقدی میگیره. این میشه زیاده عینی. یا مثلا یه تون گندم مرغوب میده الان نقدن، یه تون گندم نامرغوب میگیره یه ماه دیگه، دقت کنید چیکار میکنه. اینم میشه زیاده و کم حکمی. این دوتاش یه تونه، ظاهرش اینه که آقا یه تون گندم، نه اون مرغوبه اون نامرغوبه، اینم مثل دوتا جنس حساب میشن و زیاده و کم حساب میشه. اسلام آمده گفته این معامله به خاطر اون زیاده عینی یا حکمی ربویه و اسلام اون رو حرام میدونه. آیه قرآن هم خیلی گویاه، ولکم رؤوس و اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون، نه کم بدید نه زیاد بدید، نه ظلم کنید نه ظلم بپذیرید، اصل سرمایه هرچی از همون براش هست. پس نظر فقهای امامی این هست، میگن آقا اگر شما آمدی در کالاهای همجنسی که مکیل و موزون هستند، یعنی با پیمانه یا با توزیع کردن کمیت اونها تعیین میشه، زیاده بدی، این رباه میخواد زیاده عینی باشه مثل دو تن گردو به یه تن گردو، میخواد زیاده حکمی باشه، من یه تن گیلاس مثلا درجه یک زمستون رو با یه تن گیلاس درجه دو الان تو پاییز یا تو آخر تابستون با هم چیکار میکنم، جا به جا میکنم، این کارا میکنن دیگه، میگه اینو الان جنس درجه الان بده به من، من تو زمستون جنس عالی بهت میدم به جای این دوباره رو. همون یه تونه ها، اون تو همین فصلا که جا به جا میشه و اون مرغوبیت که جا به جا میشه، اینم ربا. اسلام میگه اینا معامله ربویه و اینا حرام هستش. خب آیون حرفشون اینه، میگن آقا این قسم از ربا در عملیات بانکی دیده نمیشه. ما میگیم در ظاهر همینطوره، بله خیلی از بانک ها اگه صرفا به همون بانکداریشون بپردازن به معنای سنتی خودشون، بانک خب نمیاد کالای همجنس مکیل و موزون با مشتری خودش بخواد مبادله کنه. بانک یه قدرت نقدینگی داره، یا وام میده یا میاد با اون کسی که میخواد سپرده گذاری بکنه باش مشارکت میکنه در سود و این کار ما را، و این یه عملیات حقوقی بین بانک و اون سپرده گذار به صورت یک عقدی از عقود برقرار میشه و معامله به اون معنایی که من یه کالای همجنس مکیل و موزون محافظه کنم با بانک، خب یه همچه چیزی نیست. یعنی موضوع ربای معاملی به این شکلی که ما داریم تصویر میکنیم در عملیات بانکی، عملیات بانکی یعنی این بانکداری که الان شما مثلا میری بانک حساب داری و داری یه سری کارا میکنی، طبیعتا این کارو نمیکنی دیگه اونجا، این معنا نداره. من تا اینجا یه بحثی وجود داره که حالا نمیخوام من خیلی بهش بپردازم، درباره نگاه به اسکناسه، یعنی بحث ماهیت پوله که آقا خب شما الان درباره گیلاس و هندونه و میوه و میز و چوب و سنگ و خاک و پارچه و این حرفو میزنی. خب اسکناس چی؟ اسکناس، آیا در اسکناس میشه این بحثا رو مطرح کرد؟ اصلا یه بحثی، آقا این اسکناسایی که وجود داره یا پولای فلزی که وجود داره، حالا توی ایران این پولای فلزی دیگه خیلی بی‌ارزش شده، اما الان توی اتحادیه اروپا، توی آمریکا این سکه های مثلا یه یورویی، چه میدونم 5 یورویی یا اون سنت ها، اینا ارزش داره، بالاخره اونها برای خودش هنوز ارزش داره. اینا چیه؟ بعضی اومدن، اولا ماهیت پول چیه، این خودش یه بحثه، ماهیت پول چیه. بعضی اومدن اینا میخوان ما رو، ببین حواست باشه، یه جایی میخوان ما رو گول بزنن، یه جا ببین این معدوده، اینا معدوده، یعنی واحد شمارش پول عدده، این مکیل نیست، موزون نیست. ربا برای جنس مکیل و موزونه، بانک سرکارش با معدوده، در معدود که اصلا ربا پیش نمیاد، اصلا بانکداری اسلامیه. اصلا دیدی بعضی ها میگن اینا، میگن آقا اصلا بانکداری اسلامی و غیر اسلامی نداره، همه بانک ها اسلامیه. دیدی میگن بانک اینا، ببین هر کی دیدی میگه بانکداری اسلامی غیر اسلامی نداریم، غالبا نظرشون اینه که همه بانک‌ها اسلامیه. یعنی چی؟ اسلامیه دیگه، برای چی؟ مثلا برای گول زدن ما اینم میگن، یعنی آقا شما ربا در مکیل و موزونه، بانک اسکناس که معدود اصلا. این یه بحثیه که اولا میگم این ماهیت پول، ماهیت پول خودش چیزه، خودش یه بحثه. یعنی اینا باید یه درس بذارن ماهیت پول، یه سال ما بیایم سر اون بحث کنیم. یعنی بانکداری داریم بحث میکنیم، خود ماهیت پول یه بحث. آره دیگه، اونم سر ماهیت رم، اون خودش یه بحث دوباره، اونم یه بحث خیلی. اون رمزرزا که بدتر هم هست، چون رمزرزا شما الان کتاب بنویسی تا بیای درس بدید اون کتاب به درد نمیخوره، چون اینقدر پیشرفتین کرده. چون رمزرزا واقعا ماهیت بیت کوین اینقدری که من فهمیدم برمیگرده به پذیرش اجتماعی بین‌المللی، یعنی یه چیز شوخی نیست. حالا اینکه بشر چرا به این رسیده، اون من کاری ندارم که چه به روز بشر اومده که به این رسیده، که در حقیقت بیت کوین هم یه جور نفس کشیدن مستضعفینه، یعنی در مقابل یه نوع انقلاب هست در مقابل این سیستم سرمایه‌داری خفه کننده که بانک‌ها برپا کردن. و از حال اینکه اصلا به نتیجه میرسه یا نمیرسه هم من بهش مشکوکم. یعنی انقدر این قدرت داره این فدرال رزرو و اینا، یعنی شما هر هفته باید منتظر باشی کلا جمع کنن این بساطه از دنیا، که آیا اینا این شورش بردگان رو که به واسطه بیت کوین علیه این اتفاق افتاد رو آخرش باید چیکار کنن. فعلا آدم اسم میکنه یه سری صندوق زدن تو آمریکا، مثل اون صندوق گری اسکید و این چند تا چیزی، میخوان کنترلش کنن، اجالتا میخوان کنترلش کنن، فعلا قصد نابودیشو ندارن، میخوان کنترلش کنن، لابد به دردشون میخوره. اما یه روز اینا بخوان اینو خفه کنن، من فکر میکنم خیلی براشون کاری نداره.
سازندهشو میدونسته چه کار خطرناکی کرده که معلوم نیست.
نه نقطه، نه نقطه مرگش سازندهش نی، نقطه مرگش سطح بالاتر تکنولوژیه. چون شما الان توی ماین تا اون بلوکا رو بچسبونی به هم میگه اینقدر زمان طول میکشه. خب باره با این کامپیوترهای ما و با این شرایط اینقدر طول میکشه. اما اگر هوش مصنوعی اومد و اون ابر، نه ابر و یارانه که الان هستن، چون نمیصرفه. ببین باید بسرفه دیگه، حل کرده نه باید یه ابر یارانه رو تو یه ساعت بخوای روشن بذاری 100 بیت کوین هزینه شه. من 100 بیت کوین هزینه کنم که یه بیت کوین استخراج کنم، من دیوانه می کارو بکنم. مثل تبدیل مس به طلا، بشر 100 سال الان میتونه مس رو تبدیل به طلا کنه تو آزمایشگاه، چرا نمیکنه؟ نمیارزه. من باید 10 گرم طلا خرج کنم که 1 گرم مس رو تبدیل به طلا کنم، صرفه نداره. یه روزی اگه این صرفه پیدا کنه، یعنی تو همه گوشی‌ها باشه این تکنولوژی، که بعیدم نیست، اون روز فکر کنم دیگه مرگ این تکنولوژی اعلام میشه و این بانکداری هم خودش آپدیت میکنه، یعنی اینم میگیره زیر یوغش. در افتادن با فدرال رزرو برادر من به این راحتی ها نیست، این حواستون باشه. من حالا معمولا به این طلبایی که تو بورس و کریپتو اینا میرن میگم اگر یه موقع شانسی یه جایی یه سودی کردید بردارید فرار کنید. اگر 10% احتمال میدم یه موقع شانس بیاره یه نفر یه جایی سودی کرده، فرض 90% که همه چی میوازید، اما 10% اگر اتفاقی یه جایی سودی کردید، این الوقایع و اتفاقی از حواستون باشه، این فقط بردارید فرار کنید پولتون رو. اصلا من نمیخوام اون گروه بشناسم، من فدرال رزرو و بانک جهانی رو میدونم چجوری کار میکنه دیگه، تموم شد رفت. آمریکا بخواد آمریکا باشه، چیزی ارزشمندتر از دلار روی کره زمین نباید باشه. اینا طلا از دلار بهتر باشه میزنه زمین، این اون که بیت کوینه.
اگر اون بخواد آمریکا و ساختارشو بیاره
پیش، نمیدونم، فکر نکنم غیر ما کسی تو دنیا بتونه این کارو بکنه، غیر از چیه کسی نمیتونه. فقط ما ایم که این ظرفیت رو من میبینم توی قاعده سازیمون که میتونیم این کار، چون یه عواملی رو در طراحی سیستم به کار میبریم از مبدأ وحی گرفتیم، اون نمیبینه اصلا اینو. پس من میتونم دستگاه روشی معرفتی بالاتر بیارم، میتونم اونو بزنم زمین، کسی دیگه تو دنیا نه. شیطانه بابا، نمیتونه.
اگر قرار باشه بفت
شیطانه بهش محدوده، نمیتونه.
ولی عقلمون باشه بیشتری یعنی
نمیتونه. من ما به وحی متصلیم.
ولی تو عقل تو مثل ساختار نگه داره درست
شیکا کرده، دووم آورده، کار خاصی نکرده، دووم آورده.
دووم آورده جلوی کی؟
حالا بلش کن، این ربای نوع اول. نوع دوم ربای قرضیه. پس این ربای اول. ربای قرضی چیه؟ ربای قرضی که دقیقاً حالا ما نمیخوایم اون ربای معاملی الان اصرار من ندارم بگم تو بانک اونم هست، هر چند میشه دفاع کرد. ما دفاع کاری نداریم. یه جا که همه قبول دارن بریم شروع کنیم. ربای قرضی، پس ما جوابمون به اونا اینه که آقا باشه، اینه که میگه اصلا درست، ما تا هرچند بعضی حرفاشون واقعا مسخره است، اینکه اسکناس محدود مکین و موضوع میزن خنده داره. ما کاری نداریم. میگیم ربای قرضی چی میگیم که دیگه حرامه. پس ما یه قسم دومی از ربا داریم به نام ربای قرضی، در فقه اسلام حرامه و در تعامل اقتصادی انسان در طول تاریخ همیشه همین بوده و آیات قرآنی که ما نگاه میکنیم، روایات حضرات معصومین رو که نگاه میکنیم، آمده و به شدت مقابل ربای قرضی ایستاده و اینو ممنوع اعلام کرد. ربای قرضی چیه؟ شما میای یک عمل حقوقی محترمی وجود داره به نام قرض. قرض یه عقد مشخصیه، عقد رایجیه و هیچ اصل قرض هیچ مشکلی ما باش نداریم. مثلا قرض خیلی هم کار خوبیه، خیلی هم کار پسندیده ایه، اصل قرض، اصل عقد قرض. منتها در فقه ما در عقد قرض یک مسئله محکمی مطرح میشه، اونم این استش که آقا حق گرفتن زیادتر نداری. قرض مشروعه، زیادی بر قرض نامشروعه. و در مبحث عقد قرض در فقه فقها مفصل به این پرداختن و اونجا بس ربا رو مطرح کردن. در بس عقد بیع هم تو مکیل و موزون به بحث ربای معاملی پرداختن، مفصل اونو مطرح کردن. پس بحث ربا در فقه اسلام در دو جا آیون بهش پرداختن اگر کسی خواست فقه رو پیگیری کنه. یکی تو بحث مباحث کلی معامله است تو باب بیع و صلح و معاوضه و اینا، یکی هم تو بحث عقد قرض در یک جا صحبت از ربای معاملیه، در یک جا صحبت از ربای قرضه. و ما برای اینکه دعوا نکنیم، به قولای پزشکی ها میگفت دعوا نکنیم، برای اینکه دعوا نکنیم از ربای قرضی شروع میکنیم، چون اینو که همه میگن بانک ها دارن میگیرن دیگه. ربای قرضی یعنی شما به عنوان قرض دهنده، شخص مقرض، از اون قرض گیرنده یعنی مقترض، علاوه بر طلب قرض خودت یک زیاده بیشتری رو ازش طلب میکنی. حالا به صورت عین طلب میکنی، به صورت منفعت طلب میکنی، به صورت یک وصف ضمن عقد قرض طلب میکنی. اصلا مهم نیست چجوری، ما میگه هیل ریبا رو ما میخوایم ازش عبور کنیم، شما یک کلکی میزنی یه زیادی میخوای بگیری. و قرض گیرنده طبق عقد قرض موظف میشه که اون نفع زیادی قرض دهنده رو براش تامین کنه. یعنی قرض گیرنده علاوه بر اصل بدهی یک زیادی رو هم به عنوان بهره به قرض دهنده پرداخت میکنه. اسلام میگه این حرامه. چیزی که در دنیا کاملا شایع و اصلا تو دنیا میگه این حرامه، میگه خب آقا من برای چی اصلا باید به تو قرض بدم؟ چرا پول بی زبونه من دست تو؟ نه خدا رو نمیبینه دیگه، این دستگاه ما فرقش همینه. شما خدا رو میبینی میگی به خاطر خدا، اون خدا رو نمیبینه. راست میگه دیگه، تو هم خدا رو حذف کنی بچه باید پولتو بده یکی دیگه بخوره. الان تو قرض قرض چیه؟ ازدواج نمیکنه یارو. با برید صحبت ها اینا رو ببینید، اصلا شاخ در میاری تو فرهنگشونه که آقا چرا بچه میدی میاری، اینقدر خرج میکنی، پول مدرسه میدی، پول چی میدی، برو یه پت بگیر. این پت این حیوانای خانوادگی میگن پت، یه برو یه حیوان بگیر بیار، همون لذت بچه رو داره، خرجش هم خیلی کمتره. بچه رو پول برای خرج بچه نمیده، میگه حیوان خانگی بیار، نه پول کلاس زبان میخواد بدی، نه پول مدرسه کودک میخواد بدی، بچه لباس و اینام نداره، جاش هم چیز کمتره.
مالت به کی ارث
میده؟ بهمون. آره هر کی نگر داره دیگه، یه بنگاه خیریه هستن این پته خب در 15 سال که بیشتر زنده نی گربه میمیره دیگه، اونا صاحب میشه.
ایران هم بچه میارن اون پترش استفاده
میکنن. خیلی جمله عمیقی گفت. آره خب اگه بچه بخواید به عنوان پت، بچه نیار، خب پت برو بگیر بیار هم گربه بدبخت رو نگردم. خب حالا سال، خب آقا دعوا سر چیه؟ هیچی آقا، منم دوست داشتم مثل شما پولم بذارم بانک سوده بگیرم بخورم عشق کنم، یعنی مشکلی نبود. ما هم دوست داشتیم خونمون بشینیم با هم دنیا رو بچریم، بسازیم با آمریکا با اسرائیل، اگه میتونیم بکشیم بخوریم مال و اموالشو. منتها مسئله اینجا پیدا میشد که یه چیزی وجود داره به نام خدا و قبر و قیامت و حلال و حرام. ما که مشکلی نداشتیم، خدا آمد وسط، خدا آمد گفت ربا حرامه، خدا تو قرآن گفت الله البیع و حرم الربا. یعنی ما ادله صریح داریم در قرآن و روایات، ما اجماع و اتفاق فقهای شیعه و سنی رو داریم. اصلا من فکر کنم کمتر مسئله شما پیدا میکنی از مسائل مبتلا به جوامع که این گونه شیعه و سنی یک حرف بزنن درش. کم بیش میادا، ما شاید در یه مسئله به مثلا فرعی عبادی مثلا اصل قبله که طرف کعبه است با هم دیگه چی داشته باشیم اختلاف، اما مسائل روزانه که هر رو باش درگیریم کم پیش میاد همه فرق اسلامی یه جا یه چیز بگن، اما تو ربا همه جا میگن حرامه. و گفتم این ضروری دین اسلام هست، ضروری قرآنه، ضروری سنت پیامبر هست، و هر کی اینو انکار کنه به انکار نبوت و توحید میکشه. و این فرق حرف شیعه نیست، همه فرق اسلامی این حرف رو میزنن. یه سوالی پیش میاد، چون ما عمده بحثمون، من تو حکم شناسی واضحه همه چی، اصلا ما تو این بحثای فقه معاصر بیشتر گیرمون موضوع شناسی کاره، فقهش واضحه، هرچند بحثای فقهی خوبی هم تو این کتاب وجود داره، بیشتر ما تو موضوع شناسی گرفتاریم. همینجا از جهت حکم فقهی تو حکم شناسی ربا مشکل نیست، آقا اجماع داریم همه میگن حرامه دیگه، این که بس نداره. کدومش؟ هم ربای معاملی هم ربای قرضی، اینا حرام، ربا حرام حرام. اما توی موضوعی آقا ربا چیه؟ سوال، اون ماهیت ربا که متعلق حکم الهی حرمت قرار گرفته این چیه؟ اولا این از مفاهیم مستحدثه و نوظهور نیست که بگیم شارع زمان شارع مطرح نبوده و تعریف درستی نداره. اتفاقا نه، از جهت مفهومی مفهوم ربا کاملا تعریف شده، کاملا مشخص شده. یعنی کسی بخواد اینجا شلوغ کاری کنه، دو دوزه بازی کنه، بحث و قراقاتی کنه، کارش خیلی سخته، چون ماهیت ربا به عنوان یه ماهیت متمایز برای فقهای اسلام در طول تاریخ فقاهت ما کاملا روشن بوده. بعضی چیزا کامل از روز اول روشن بوده. آقا از روز اول یعنی اینجور نبوده که بگیم نه بی و ربا با هم قاطی بوده، نه نه کامل روشن بوده. یا آقا اینا عین همه باشه، این هم باشه، اما کامل فرقش روشن بوده. از جهت مفهومی کامل روشنه، یکی میخواسته اجرا نکنه بس دیگه است، اما کامل روشن بوده. مثل فرق زنا و نکاهه. ببینید یه نفر نمیتونه بگه آقا زنا و نکاه که عین همه، مثلا معلوم نیست کدوم زنای کدوم نکاه، نه کاملا معلومه کدوم زنای کدوم نکاه، بله عین همه، زنا و نکاه عین همه، اما کاملا معلومه چی زنای چی نکاه، تعریفش کامل روشنه. آره دیگه، تو عرض کردم به نکاح بگو زنا، به زنا بگو نکاح، به بیان بگو ربا، به ربا بگو بی، من حرفی ندارم. اما تفاوت ربا و بی مثل تفاوت زنا و نکاهه، هر چقدر این روشنه اونم روشنه، خیلی راحت. یه موقع شما نمیخوای از نکاح حلال بری، میخوای بری زنا کنی، اون بسی شداست، اما نگو معلوم نیست، معلومه کاملا از جهت مفهومی از روز اول تعریف نکاح معلوم بود، تعریف زنا هم معلوم بود. از روز اول تعریف بی معلوم بود، تعریف ربا معلوم، ما اصلا هیچ مشکل در تعریف ما نداریم. و همونطور که هیچ کسی از فقها خلط نمیکنه بین مفهوم روابط حلال زناشویی و مفهوم روابط حرام مباشرت جنسی و بیاد بگه اینا یکسانه، اینجا کامل بی و ربا یک تفاوت ماهوی وجود داره و دقیقا فرق اینها روشن هست. یعنی آقا از روز اول معلوم بوده متعلق حکم ربا که مشمول حکم حرام شده چه معنای اصطلاحی داشته است، چه چیزی هست که خدا نمیپسندد در عالم خارج واقع بشود در حیطه معاملات و اسم آن را ربا گذاشته است، و چی چیزی است که خدا میپسندد در عالم خارج واقع بشود در حیطه معاملات و اسم آن را بی گذاشته است. پس به ذهن ما میرسه متعلق حکم تحریم ربا که میشه ماهیت ربا کاملا روشن بوده. خب سال بعدی اگر کاملا روشن بوده چی بوده؟ میگیم ماهیت ربا و متعلق حکم تعریف ربا که ما میگیم از جهت فقهی ماهیت ربا روشن بوده از اول، مثل ماهیت نکاح که از اول با بفرمایید زنا فرق داشته. اگر روشن نبود که خدا نمیگه علل الله البی و حرم الربا، خب اینا دوتا ماهیت بوده که خدا میگه دیگه. چه چیزی متعلق نهی قرار گرفته که به تعبیر به ربا میکنیم، چه چیزی متعلق تحریم قرار گرفته؟ گفتیم شما خودت هم میتونی پیدا کنی متعلق رو، برو در دو مبحث فقهی، یکی تو باب معاملات تو عقد بیع و صلح و اینا اونجا، و یکی هم تو عقد قرض. شما میبینی در بحث فقهی قراردادها در فقه معاملات و در عقد مشخص قرض آیون مفصل وارد ماهیت ربا شدند. برای اینکه بس دقیق تر پیش ببریم مطالبی که اونجا گفتن ما میگیم، خب اونجا آقایون چی میگن؟ میگن آقا معامله به معنای عام و عقد قرض به عنوان یک عقد مشخص، اینا یک عمل حقوقی هست. در معامله، در عقد قرض ما دو طرف داریم، یه موجب داریم یه قابل داریم. موجب میاد انشای ایجاب میکنه، قابلم میاد انشای قبول میکنه و قبول ایجاب میکنه، قبول ایجاب رو انشا میکنه. و با این ایجاب و قبولی که این دو طرف از خودشون صادر میکنند، یک مفهوم اعتباری در اذهان متولد میشه که اولین کسانی که از این اطلاع پیدا میکنن خود موجب و قابلن، و با ابراز این موجب و قابل سایرین هم از این مطلع میشن. مثلا اینا میفروشن معامله شون رو، بعد به بقیه میگن، بقیه هم میفهمن که این ماشینه که دیرو برای این بود الان فردا برای اینه، چون معامله کردن با هم. خب حالا رباش کجاست؟ ببینید الان ربا خودش یه عقد نیست، یعنی یه عمل حقوقی دو طرفه نیست. ربا خودش یه ایقاع هم نیست، یعنی یه عمل حقوقی یه طرف هم نیست. و در ارکان وجود اعتباری اون عقد یا اون ایقاع هیچ نقش محوری سالمی هم نداره. ربا جزو ارکان عقد نیست، جزو ارکان ایقاع نیست، نقش خاصی اونجا نداره. پس این ربا از کجا میاد این وسط؟ میگه از اینجا پیش میاد که به عنوان یک شرطی در ضمن معامله شما زیاده رو شرط میکنی. یعنی شما قرارداد بیعه، قرارداد صلحه، در ضمن اون عقد، در ضمن اون عقد قرض از طرف موجب نسبت به قابل یه شرط ضمن عقدی مطرح میشه. همه دعوا سر این شرط ضمنی است. یعنی ربا پدر سوخته که الان شده همه کاره همه چیز، اول یه شرط ضمن عقد یه گوشه بوده. یک شرط ضمن عقدیه که از راه وسوسه شیاطین و نفس خبیث انسانی ورود در معامله میکنه. مثل فضله موشیه که میفته داخل معامله، این آب طاهر معامله رو نجس میکنه این شرطه. و همه حرف خدا اینه بابا برید معامله کنید، برید عقد و ایقاع کنید، قید این شرط ضمنی رو بزنید. و این بشر دوپا میگه من بمیرم قید اون عقد و ایقاع رو میزنم، اما قید این شرط ضمنی رو نمیزنم. بید از ذات موضوع فقهی دعوا اینجاست. ربا چیز خاصی نیست، یه شرط ضمن عقد، همین یه شرط ضمن عقده که موجب میگه. یعنی کلامی بس کنم یه ظلمیه که پولداره میکنه و بعد قابل میپذیره. آیه قرآن از همه قشنگتر گفته لا تظلمون ولا تظلمون. تظلمون اون موجب پدر سوخته است، تظلمون اون قابل، اونم میگه. یعنی حالا اون شرط میکنه، تو چرا میپذیری؟ لا تظلمون ولا
تظلمون.
نه از نظر اسلام که نه، ولی آره از نظر خودشونو قانون، الان که قانون و حقوق هم ازش در دنیا پاسخ گفتم. مثلا بانک جهانی کار اصلیش اینه دیگه، کارت بانک جهانی کارش همینه که این شرط ضمن عقد رو برای بانکای لندن و نیویورک نقد کنه. کار یه بانک داره، بانک جهانی، این بانک می وام میده و اینا، همش همینه. اصلا حاضر وام بده، میگه وام میدم برو کار کن سود اونا رو بده. غلط کردی؟ بعد میگن بیران وام نمیده. خب چرا بیران وام؟ به ما وام بده با سود کیو میدی؟ هیچ. برای بیران وام نمیده که به ترکیه اینقدر وام میداره دیگه، به ترکیه وام، ترکیه سودشون رو میده، ترکیه کار میکنن. آره دیگه کار نمیتونه، هرچی کار کنه باید سود اونا رو بده. ترکیه این زنده بیرون نمیاد اگه کارش به جنگ نکشه. خیلی باید خدا رو شکر کنه اینا اگه به جنگ توی مثل اوکراین توی جنگ اینا گیر نندازن. پس چی شد؟ شد یه شرط ضمن عقد که از طرف موجب نسبت به قابل مطرح میشه و یه نوع زیاده خواهیه. یعنی در حقیقت رباخاری چیزی جز زیاده خواهی موجب از قابل نیست. کل رباخاری اینه، قلدری موجب برای قابل. چون ما میایم میگیم در عقد تملیکی، در عقد معاوضی، ارزش اقتصادی معوض از طرف موجب در تقابل قرار میگیره با ارزش اقتصادی عوض از طرف قابل، و عرف میاد بین اینها معوض و عوض رو به یه تعادلی برابر با هم اعلام میکنه. اما موجب میاد این تعادل به هم میزنه. چی میگه؟ میگه آقا من علاوه بر اون ارزش اقتصادی که معوض من در قبال ارزش اقتصادی عوض تو داره، یه چیز اضافه میخوام. خدا میاد اینجا وای میسته میگه ولکم رؤوس و اموالکم، حق هم حقی که داری رو بگیر. لا تظلمون ولا تظلمون، نه تو یه قرون بیشتر بخوای نه تو بده اگه اون خواست. یعنی شارع آمده میگه من همچه اجازهی به موجب نمیدم، من اجازه نمیدم که علاوه بر ارزش اقتصادی اون معوض در معامله یا در عقد قرضی که برقرار کردی زیاده خواهی بکنی و یه بهره اقتصادی بیشتری رو بخوای فقط بر اساس اون شرط ضمن اون عمل حقوقی طرفینی که کردی، و هر کاری بکنی در راستای اون شرط ضمنی از نظر من شارع منکی ممنوع مردوده. پس پدیده رباخاری کجا متولد میشه؟ میگیم با تأسیس فقهی حقوقی شرط ضمن عقد. شارع موضعش چیه؟ شارع میگه این شرط حرامه و فاسده، و خوردن عوض شرط به خاطر اون بطلان شرط توسط موجب عقد مال به باطله و حرامه. اصلا این که میگه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، مصداق اتمش همین شرط ضمن عقد ربوی هستش. پس آقا یک کلمه ایش این شد، ماهیت ربا به عنوان متعلق حکم حرمت اون بفرمایید ربا که شارع آورده یک شرط زیاده حکمیه یا یک شرط زیاده عینی هست ضمن عقد غیر معین در معامله یا ضمن عقد معین در عقد قرض، از طرفی که از طرف اون موجب قلدر ظالم، و بر اساس همین شرط ضمنی میگیم اون معامله یا اون قرض ربوی میشه. در هر معامله که این شرط ضمنی باشه اون معامله میشه ربوی، در هر قرض این که شرط ضمنی باشه میشه ربوی. لزوما زیاده قرض رو ربوی نمیکنه ها. آقا من از شما 1,000,000 قرض گرفتم، حالا میخوام 1,100,000 برگردونم، عیبی نداره، اصلا مستحبم هست. زیاده دادن ربوی نمیکنه، اصلا مستحبه که بدی، اما اینکه اون شرط میکنه من بدم اون ربوی میکنه، اینکه اون تضمین میخواد از من.
اولش پیش
بگی چی؟ اگه ندادم چی؟ ندادی چی؟ باید بگی شاید، بگوی تو هم به هم بده کاسبین خوب بود شاید خواستم برگردم که صد برگردونم، شاید هم نچرخید اصلا ضررم کردم ولی خواهم 1,000,000 تو بهت میدم. نه اون شرط میکنه، میگه من کار دارم کاسبین خوبه یا بد، تضمین کن سود من رو. پس اصل ماجرا اینه، غالب فقها همینو گفتن. البته بعضی از فقها اومدن اون عنوان معامله ربوی رو متعلق حکم تحریم دونستن که اینم به واسطه است دیگه، از باب اینکه شرط فاسد مفسده و این شرط فاسده عقد و مفسد میکنه، پس متعلق حکم تحریم میشه خود معامله و عنوان اون معامله ربوی متعلق دونستن. ولی بخوام تحلیل فقهی درست بکنیم حتما اون شرط ضمن فقهی عقده. پس ربا چی از شرط فقهی؟ یه شرط ضمن عقده، یه شرط ضمن عقد ساده که پدر همه رو در خواهد آورد. خب حالا شارع چی میگه؟ شارع میگه آقا برید تو بازار کاسبی کنید، معامله کنید، هر کار خواستید بکنید بکنید، اما این شرط ضمن عقد نکنید. آقا نمیخوای قرض بدی به من، قرض نده. آقا 1,000,000 به من قرض بده، یا بده یا نده، شرط ضمن عقد نکن تو قرضت. آقا فکر میکنی نمیتونم بدم، نده بهم. خدا که نگفت هر کی ازتون قرض خواست بهش قرض بدید، مگه واجب قرض دادن؟ آقا خود بنده که من قرض میخواد میدونم نمیتونه بده، اگه ببینم این پولو که از دست بدم برام سنگینه بهش قرض نمیدم، چون میدونم این که نمیتونه بده، به احتمال زیاد نمیده، من این پول بره بدبخت میشم، خب قرض نمیدم بهش، قرض نده.
دروغ بگی ندارم.
نه بگو نمیدم. چرا دروغ بگی؟ ای بابا بگو آقا نمیدم، شما نمیتونی پرداخت کنی، نمیدم، برای کی دیگه بگیر. نگو تو میای میگی نه من یه ضمانتی میخوام برای اینکه این پرداخت کنه، اون بیا به من سود اینقدر به یعنی چی؟ اگه دیر کردی باید اینقدر بدی، برای چی؟ نده آقا، قرض نده. بانک سیستم بانکی، آقا وقتی شما میخوای، آقای بانک شما وقتی میخوای وام بدی به کی، برو اعتبار سنجی کن، اگه ببینی شرایط پرداخت قسطتو نداره وام نده بهش. شما مجبور نیستی قانون بذاری هر کی ازدواج کرد بهش وام ازدواج بدم، هر کی فرزند آورد بهش وام فرزند آوری میدم، مجبور نیستی این کارو بکنی. چرا این کارو میکنی اصلا؟ که بعدن که یارو نمیاره ازش میخوای دیر کرد بگیری. دولت چی؟ نه آخه دیر کرد میگیره، خب باشه باید بدی بده، دیر کردشو نگیر بس بده دید. چون دولت میگه آقا این پول نفت خودشونه، دولت همینه میگه، میگه آقا من همه کشور که به مالیات اداره نمی کنم، من یه بخشی هست که من پول نفت و گاز و ایناست، خب این درآمد نفت و گاز باید دیده بشه توی سرانه عمومی، کجا دیده میشه؟ تا این وامایی که میدی. خب باشه اگه اینجوریه، خب اگه دیرم کرد دیر کرد، پول نفت خودشو خورده برده دیگه، چرا دیر کرد میگیری ازش؟ فوق آخرش بگو دیگه بهت وام نمیدم، دیر کرد و برای چی میگیری؟ حرامه، اون رباه. و ما باید دونه به دونه و عقد به عقد راه بیافتیم بگیم آقا این شروط ضمن عقدی که شما میکنی حرامه و رباه و جلوش میگیری. والحمدلله رب
العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ما قدرتش نرفوه واقعا نمیدونم.
نه دیگه، شما مردم وقتی اینجوری تربیت کنی، ببین مردم همون مردمن. چرا اونایی که تو لشکر امام حسین بودن روز کربلا اونجوری رفتار میکردن، مردمی که اونور بودن، مردمی که تو لشکر یزید بودن اونور رفتار میکردن؟ مردم یزید بودن، نه مردم بودن، نه مردم بودن، عجیب غریب مردم بودن اونا. باشه اونا هم تجربه کرد بودن، اونا هم مردم هست.
خب هر کی که میاد اینا میگه رادی
نه میگم نمیرم شرط ضمن عقد کنم که حرام بگیرم، قرض نمیدم اصلا. شما میخوای قرض بدی بعد حرامم بخوری؟ خب قرض نده آقا، بانک مجبور نیست آقا نده، وام نده. نکتهش اینجاست، میدونی چرا وام میده؟ چون میگه اگه من وام ندم پجوری بانک رو اداره کنم. بانک میگه آقا نشستی اینجا، میگی جواب اونا اینه، میگه نشستی اینجا میگی وام نده، بعد کجا بیارم سود سپرده بدم؟ میگه من سپرده گرفتم، یارو پول رو گذاشته اینجا، ما 30% مثلا دارم بهش میدم، خب حتما من باید به کی وام بدم؟ 40% بگیرم، 10% خودم بدم، 30% بدم به این. حرفش اونه، نه اینی که شما میگی. و من دوباره حرفمو تکرار میکنم، خب سپرده نگیر با این سود. من چند درصد تو داری کار اقتصادی تو ایران سود داری تو سپرده میگیری الان 30% داری سود میدی؟ تو داری خلق نقدی، تو پدر کشور رو داری در میاری با این کار.
یکی که شما فشار میاری تاش در میاری که تو داری بنگاهو داری میکنی. حرف این نیست که پول از میگیرم اون بدم مثلا بخورم.
نه توی ازن... چرخه باطل از حرام ما رو میندازی. اینجا رو میگیم نکن، میگی به خاطر اون رو میگیم نکن، میگی به خاطر این آ نکن دیگه، این سیستم ربوی.